بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز انقلاب بزرگ در جهان اسلام، در جهان عرب، در غرب آسیا، اصلا مسئله فلسطین، لبنان، همه چی عوض شد. اینا با اسلحه نشد، چون اون طرف صد برابر اسلحه دارن. اینا با تربیت انسان‌ها درست شد. نسل جدید و ایمان جدید در اقلیت با فشار. چمران اینجا میگه من یه زمانی قبل انقلاب، چون فضای چپ و روشنفکری و اینا بود، تو ذهنمه بود که هر کس تو دنیا به هر دلیلی مبارزه میکنه و انقلابیه، داره علیه استعمار و امپریالیزم و سرمایه‌داری و اینکه عقیدش که چه دین و مذهبی داره خیلی مهم نیست، خود این مبارزه کلن مقدسه و اینا همه دارن خط حسین رو میرن ولو که مسلمان نباشه. میگه یه مدتی تو ذهن همه ما بود که حالا مثلا شما یک کمونیست هم باشی، رزمنده و مبارز، یک نمیدونم ملیگرا باشی فلان، این هم فرقی نمیکنه با مجاهد فی سبیل الله، اسمش فرق میکنه، اون هم تو هم. میگه روزگار درازی بود هر انقلابی را و هر انقلابی را مقدس میشمردم و نام همه انقلابیون جهان را با یاد تو ای حسین توأم میکردم. قلب خودم رو باز میکردم انقلابیون رو و حسین را در قلب خود یک جا جا میدادم و به عشق تو همه انقلابیون جهان را دوست داشتم، به قداست تو همه مبارزین را مقدس میشمردم. همه کسایی که تو دنیا مبارزه میکنن تو زندانن و در راه کمک با آنها از هیچ فداکاری دریغ نمیکردم، حتی حاضر بودم کنار یک گروه غیر مسلمان با ظلم بجنگم و شهید بشم. یه موقعی تو ذهن من اینا بود، اما بعد سالها دیدم اون گروه ها به کجا رسیدند. گروه هایی که برای خدا نمی جنگیدند، شعاراشون قشنگ بود اما خودشونم طاغوت های بالقوه بودند، دیکتاتورهای کوچولویی که تو جنگ قدرت بودن، میخواستن بر اونا غلبه کنن، وقتی غلبه کردن از اونا بدتر میشن، همون کاری که اونا میکنن میکنن. تجربه درس بزرگ و تلخی به من داد که اسلحه و کشتار و انقلاب و حتی کشته شدن و شهادت به تنهایی به خودی خود محترم و مقدس نیست. هر نوع جنگیدنی، کشته شدنی، حتی به دفاع از مظلوم، اما با هر شعار و نیت و انگیزه. این میگه بعد سالها تجربه فهمیدم اینا نیست اینطور، چون بسا کسانی که مبارزه میکنن با ظلمی و پیروز میشن اما گرفتار غرور و خودخواهی و منافع پست مادی هستند و به ارزشهای الهی ایمان ندارن، خودشون همون تیپا میشن. انقلاب روسیه همین بود، انقلاب فرانسه همین بود، انقلاب چین همین طور شد، انقلاب همه انقلابا که مبارزه با ظلم میکردن ولی الهی توحیدی نبودن، ایمان به غیب، به خدا و آخرت نداشتن، اخلاص معنوی نبود، همشون بعد از پیروزی یا شدن امپریالیست، رفتن با ملتهای دیگر رو غارت کردن و نابود کردن، یا برگشتن به همون وضع پیش از انقلاب با همون مبانی و ارزش‌ها و اینا، منتها یک کمی ظاهرش فرق میکرد. یعنی او اربابا رو انگلیسا و فرانسوی اینا رو از در بیرون کردن، ظاهرا از پنجره دوباره برگشتن و دوباره بر اونا مسلط شدن. میگه مقاومت فلسطین که برای ما بت شده بود، ما بیچون و چرا، هر کس برای فلسطین اسم فلسطین می آورد و می جنگید، ما برای ما میشد مقدس، می پرستیدیم، می پذیرفتیم، خودمون رو با اونا محک می زدیم، راه و کار و توجیهات اونا رو قبول می کردیم. اما وقتی آمدم لبنان و از نزدیک دیدم که در لبنان چه خبره و در بین لبنانی ها و فلسطینی ها و گروه های مختلف، دریافتم اون چه ارزش اصلی است ایمان به خدا و انسان بودن است، نه مبارز بودن فقط. میگه اونجا فهمیدم بیش از هر چیز ارزش های خدایی و انسانی مهمه، هیچ چیز جای این توحید و اخلاص رو نمیگیره، هیچ چیز. فقط آدم، میگه آدم مؤمن مخلص میتونه پیروزی و شکست براش مساوی باشه و بعد از پیروزی مثل قبل از پیروزی همون اهداف و اخلاص و نیت رو داشته باشه، همون ساده زیستی خدمت به خلق، همون تواضع و فداکاری. میگه لذا من الان به این نظرم عوض شده، نظرم الان اینه که من بعد مدتی به این نتیجه رسیدم که این اسم آخه فلسطینی ها اون موقع قبل انقلاب و حتی دهه اول انقلاب اصلا فلسطین و فلسطینی، نه که خود فلسطین، اصلا فلسطینی بودن خودش یک ارزشی بود، ولو ای که اصلا طرف خیلی هم مسلمان و خیلی پای جدی هم نبود. کمونیست ها چه گوارا رو مطرح میکردن، مسلمان ها ما گفتن ما این یاسر عرفات داریم مثلا. تا قبل از اینکه امام بیاد انقلاب بشه و امثال چمران در لبنان رو کار بکنن، بعد حزب الله درست بشه و این کارا، اسرائیل در همه مبارزه ها پیروز بود، همه اینا دائم شکست می‌خوردن، هم چریکای فلسطینی، هم چپشون، هم چریکای قومی و عربی و اینا، که هیچ کدوم نمیگفتن ما برای خدا و به نام اسلام مبارزه میکنیم و دائم شکست میخوردن، هم ارتشای عربی. اولین باری که اسرائیل شکست خورد از بچه هایی بود که گفتن ما نه ملیگرا و قومیتی هستیم، نه برای قومیت میجنگیم، نه چپ هستیم، نه چه نه چه، ما برای خدا میجنگیم، چون خدا گفته فرموده با ظلم بجنگید، ما برای این آمدیم. و شکست و پیروزی هم برای ما مساویه، چون قرآن میگه شهادت و پیروزی هر دو بهترین هن. آخه بهترین یکی باید باشه دیگه، دوتا که نمیشه بهترین. قرآن خیلی جالبه، میفرماد دوتا بهترینه، اگر هدف خداست، مبارزه با ظلم و فساد و کفر و ایناست، دوتا بهترین، دو طرفش بهترینه، چه شکست بخوری کشته بشی چه پیروز بشی مساوی شد. وقت اینا پیروز شدن، همین که امام گفت مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه، فقط اون نتیجه گرفت، بقیه نتیجه نگرفتن. اونایی که میگفتن ما مأمور به نتیجه ایم، اصلا مأمور نیستیم، ما خودمون نتیجه رو میخوایم، اونا هیچ کدوم پیروز نشدن، همه شکست خوردن، به نتیجه نرسیدن. این خط به نتیجه رسید. سید حسن نصرالله میگفت من خودم جز او بچه هایی بودیم که قبل انقلاب تحت تأثیر شخصیت چمران اینا بودیم، اصلا اینا بچه های شیعه رو، بچه مسلمان ها رو اونجا یه مرتبه شخصیت دادن. ما شیعه بی شخصیت بود، بی هویت بود، اکثریت بود ولی ذلیل‌ترین بود. مگه ما کی، ما چند نفریم بابا جان؟ یک نفر بوده تو لبنان اون موقع که هیچی نبوده شیعه، یه نفری رفته اونجا یک نسل رو تربیت کرده، استاد اینقدر مؤثره، شرطی که چمران باشه، یعنی هر چقدر چمران باشی به همون اندازه مؤثری، و الا تمام تشکیلات ها، دانشگاه ها، رسانه ها، مدرسه ها، همه رو بدن دستت، این خصلت چمرانی نداشته باشی هیچ اثری نداره، چون که خیلی جاها داریم میبینی گاهی حتی نبودش از بودش بهتره. میگه ای حسین، اما امروز تو را تقدیس میکنم، تقدیسی عمیق‌تر و پرشورتر، تا اعماق وجودم، تا آسمان روحم به تو عشق می‌ورزد، همه من تو را می‌خواهد، تو را می‌شناسد، تو را دوست دارد. حسین جان، اینا این نوشته مال قبل انقلاب، اینا حالا عادی شد بعد تو جنگ و انقلاب. اون موقع حرفا رو کسی نمی‌زد، یه حرف رو می‌زد گفتن دیوانه روانی، بریم بگیم ببینش پزشک داره با حسین حرف میزنه. ای حسین، دردمندم، دل شکسته، جز تو و راه تو داروی دیگر قلب مرا تسکین نمی بخشد، جز به شهادت نمی اندیشم. قبل انقلاب در کربلا تو تک تک شهدا را در آغوش می کشیدی، خواندم که تک تک آنها را میبوسیدی و با آنها پیش از شهادت وداع میکردی. آیا میشود وقتی من نیز در خون خود میغلتم، دست مهربان خود را بر قلب سوزان من بگذاری و آتش عشق من به تو و به خدای تو سیراب شود؟ آیا میشود آن لحظه که قطعه قطعه میشوم، تو را بالای سر خود ببینم؟ موقع نماز، عبادت، معنویت، میگه هنوز میترسم خدای بزرگ، هنوز میترسم، میگه وضو گرفتم برای نماز ولی میترسم نماز بخونم. اخلاص و ایمان چیجوره؟ ما چیجور؟ من چیجور نماز میخونم؟ چیجور؟ هنوز میترسم خدای بزرگ را رو در رو ملاقات کنم، میترسم در محضر او بایستم و نماز بگذارم، میترسم با او سخن بگویم، به خانه اش قدم بگذارم. هنوز آماده پذیرش آن مطلق نیستم، هنوز نمیتوانم نیت کنم، نیت خالص. هنوز گوشه های دلم خواهش های پست مادی وجود دارد، هنوز زیبارویان دلم را تکان میدهند، هنوز دلم در گروه مهر همسرم میلرزد، هنوز دست از زندگی به کمال نشستم، هنوز جهان را سه طلاقه نکردم. طلاق دادم، سه تا نشدم، سه طلاقش نکردم. هنوز کمی عشق به ماندن و زندگی ته عروق و رگهای من میدود. هنوز از جز خدا، از همه غیر خدا به کلی ناامید نشدم. هنوز بخشی از امید من متوجه غیر اوست. هنوز نمیتوانم توکل کنم، توکلی کامل، زیرا هنوز روح خود را یک سره وقف او نکردم. آثار کار اینجور آدم های اینطور شد که اون موقع قبل انقلاب شیعه اونقدر بدبخت بود که تمام گروه های راست و چپ از کتائب و فلانج تا کمونیستا بیشترین سربازانشون بچه های شیعه بودن، یعنی فقیر و ناآگاه. اینا برای اونا می جنگیدن، مزدور اینا بودن، اینا بیشترین کسایی که از چند طرف می جنگیدن خودشون با هم دیگه تو جنگای داخلی لبنان، اغلب سرباز پیاده هاشون بچه های شیعه بودن. و فاحشه خانه های لبنان که اون موقع مشهور بود، میگفتن اصلا لبنان بیروت عروس خاورمیانه است، توریست ها از همه جا میرفتن اونجا و از جمله بار و شراب و اینها. بیشترین فواحشش هم از فقر و فقر مادی و فرهنگی. اینا رفتن نشستن با بچه هایی که تو کوچه ها بازی میکردن، اینا رو جمع کردن روی یک نسل سرمایه گذاری کردن. از دل او بچه ها حزب الله آمد بیرون.
اون روایت فرمودن هر کس در دشمن فرار کند، ولی یعلم المنهزم، کسی که فرار میکنه از دشمن در جبهه. حالا به مسئولین میگیم کسی که توی نبرد با آمریکا و استکبار جهانی پشت به دشمن کنه و فرار کنه و بترسه، انه او مسختون لربه، پروردگار را به خشم می آورد و مو به اون نفسه، خودش رو نابود میکنه. و فی الفرار موجدت الله علیه، هر کس پشت کنه به دشمن، انقلاب رو نیمه تمام بگذاره، از شعارها و اصول برگرده، یا تو جبهه به دشمن پشت کنه، فرمودن خشم خدا رو بر خودش خریده. و ذل لازم، ذلتی که میچسبه بهتون دیگه راهاتون نخواهد کرد. و فساد العیش علی، دنیاتون هم فاسد میشه و خراب میکنه. فکر نکنید اگر عقب نشینی کنید تسلیم بشید دنیا درست میشه، فرمود دنیاتون هم نابود میشه. و ان الفارمن لا یزید فی عمره، هر کس از برابر دشمن فرار کنه، انقلاب رو نیمه تمام بگذاره، به شعارها پشت کنه و زیر پا بگذاره خونی و جارو، لا یزید فی عمره، فکر نکنه عمرش طولانی میشه. فرار عمر شما رو طولانی نمی کنه. ولا یرضی ربه، هرگز خدا رو دیگه با هیچ عملی ولو شب و روز عبادت کنی راضی نخواهید کرد. فموت الرجل محقن قبل اتیان هذه الخصال، مرگ قبل از اینکه تن به ذلت و تسلیم بدی، خیر من الرضا بالتلبس بها، هزار بار بهتر است از راضی شدن از طریق آلودگی به فرار و کوتاه آمدن در برابر دشمن. و اقرار علیها، و اعتراف در برابر دشمن که آقا ما میخوایم با شما آشتی کنیم. بعضی یا آشتی با جهان خاران میخوان بکنن، میگن آشتی با جهان، آشتی با جهان ما بودیم، او جنگ با جهان خاران بود که هنوز ادامه داره.
خب این بچه ها بعد از 34 سال آمدن و دارید میبینید که حتی بقایای استخوانهاشون از ما زنده تره. ما مردیم و استخوانهای اینا بعد از 33 سال آمده باز ما رو داره زنده میکنه.
دوستانی که بعضیشون اینجا من ببینم بعد شهدای زنده هستن و از جمله خود سردار عزیز حاج اسماعیل آقانی که شهید زنده این دورانه. در محضر دوستان من نمیخواستم فضولی کنم و نکته بگم. دوستان فرمودن چون اون شب در اون منطقه به اون عملیات حضور داشتی چند نکته از شرایط اون منطقه بگو. من فقط برای که دوستانی که نبودن بدونن در چه شرایطی حسن آزادی و برادران دیگه اونجا آمدن و چگونه جنگیدن چند نکته رو فقط یادآوری میکنم و عرض مخاطب میکنم. نکته اول، امثال شهید آزادی به این برادران لحظه ای آمدن اونجا که آتش بی سابقه شاید تا اون موقع جنگ و تا آخر جنگ کمتر پیش آمد، چون این آتش سنگینی فقط برای که شدت آتش رو دوستان اجمالا بدونن، ما وقتی که با هلیکوپتر رفتیم جزیره و جزیره جنوبی و از اونجا با قایق آمدیم توی این منطقه ساحل دجله پیاده شدیم که خط رو نگه داریم درگیرشیم برای قطع کردن جاده بصره بغداد، وقتی می آمدیم یه جاده خاکی بود که بخش از سنگر ما بود، ایستاده که می رفتیم سرمون دیده نمی شد، یعنی کاملا راحت بود. اما فردا عصرش اون منطقه که به نام سراح قطعگاه شناخته می شد، چون دشمن هم از روبرو هم از سمت راست بعد از اینکه خود جواب لنده سقوط کرد از سمت راست و از بالا هلیکوپترها هواپیماهای این PC-7 قارقارک ها بود اونا می زد، هلیکوپترها می زد. آتش اینقدر سنگین بود که فردا بعد از ظهر نه غروبش که دیگه شب، فردا شب که جاده اینقدر پایین آمده بود که یه جاهایش سینه خیز باید رفته، یعنی جاده رو اینقدر کوبیده بودن که این 2 متر یه جایی رسیده بود به 0.5 متر، به 1 متر. زمینی که وقتی ما می رفتیم خشک خشک بود، فردا عصرش اونقدر زده بودن که از زمین آب جوشیده بود، گل بود که من بعدم مجروح بودم، هر چند متری که می رفتم باید می سردن گل رو از این آرنج و زانوها می کردیم سبکشیم حرکت کنیم. همه صحنه شهادت و تک تک شدن یک دیگر رو می دیدن. اون 40 ساعتی که ما اونجا بودیم که بعضی از بچه ها از دجله عبور کردن از اون اهل دجله و جاده بصره بغداد رو بستن و وارد شهر القرنه شدن و این منطقه که بچه ما بودن همایون تقریبا وجب به وجب واقعا باید گفت متر متر سبتی خمپاره بخور، هواپیما و هلیکوپترهای دشمن یک لحظه نبود که بالا سر ما نباشه و تنها سلاح بچه ما سلاح سبک کلاش RPG بود و فشنگ های به لحاظ مهمات فشنگ و مهمات تمام شد، به حدی که بنده کاملا یادم ما دنبال فشنگ کلاش تو خاک میگشتیم که یک فشنگ دیگه پیدا کنیم نزدیک بعد از ظهر روزی که دیگه شب اون خاکریز شرق دجله سقوط کرد. بچه هایی که بدنهاشون آتش گرفته بود اون لحظه که من آتش اینقدر سنگین بود من از ظهر تا غروب 3 مرتبه ترکش خوردم، یعنی 3 بار جداگانه مجروح شدم. شدت آتش رو میخوام بدونید چقدره، بوی دود و باروت و گرد و خاک و اینا جوری بود که اصلا قطع نمیشد صدای انفجارات و درگیری ها. یادم یک لحظه که نیروهای دشمن که ده ها برابر نیروهای ما بودن، اونا تانک و زرهی و توپخانه و هلیکوپتر و هواپیما و اینا، بچه های ما از 20 کیلومتر باتلاق رد شدن با قایق آمدن اونجا تو عمق دشمن با کلاش و RPG که مهماتش تمام میشه. به ما هر کسی گفتن مهمات خودتونو برد، مردم اینقدر بار سنگین فشنگ برداشته بودیم که خود همین داشت افقا در می آورد، یعنی این همه فشنگ رو باید خودمون هم میکردیم تا خط برسونیم. عقبه ما بمباران شیمیایی میشد شتلی و مناطق مختلف
رو آب هدف میگرفتن و این جلو عملا نه نیروی کمکی تونست بیاد نه مجروحین رو تونستن ببرن عقب. با وجود این میخوام اینو عرض کنم مقاومتی به جاها اونجا کردن با آرامش و طمأنینه‌ای که اگر این موبایلایی که امروز دست هر کسی هست اونجا بود به زیباترین صحنه های تاریخ بشر رو اونجا میشد ثبت کرد. ما اونجا مجروحی دیدیم که بدنش متلاشی بود و داشت شهید میشد، احتمالاً جزو همین تفحصی هایی است که بعداً آوردن میارن گمناما. و این لحظه آخر به ما میگفت که اگر رفتین عقب پیش امام رفتید از امام معذرت خواهی کنین که ما این خاکیز رو نتونستیم نگه داریم. اینا یه همچه آدم هایی بودن مثل این افرادی که الان خیلی دهنهای گشاد دارن و حرف میزنن نبودن، اینا نه اهل عمل بودن. ما بعد از جنگ توی 23 سال دیدیم کسایی که تو جبهه نمی آمدن بعدن شدن جزء مدیران و مسئولین و اینا، اون تیپایی که بچه‌ای که می‌جنگیدن بی سر صدا بودن به خدا. هیچ کس اینا رو نمیشناخت. اینا هر جا سرصدا و اسم و ادا اتبار و بخور بخور بود عقب میرفتن، هر جا خطر بود که بقیه عقب میرفتن اینا جلو میرفتن. اینه که بعد 33 سال بدنای خاکسترشون رو برمیدارن برن اینجا. اون لحظه که اینا آمدن تو خط ما باور نمیکردیم بین ما اینا، ما زنده میمونیم توی دنیا میمانیم و میپوسیم و اینا اون شب پر میکشن و 33 سال بعد پیکراشون رو میارن اینجا. تصور کمچی روزی رو نمیکردیم که اتفاق بیفته. به لحاظ خستگی اون لحظه من یادمه که نیروهای دشمن صداشون میامد و جنگ تن به تن شروع شده بود، یعنی با تانکاشون روی شهدای ما آمدن، رو مجروح ما آمدن. تو اون لحظه ما مسئول، ما مسئول گردان ما که مجروح شده بود چپی بسته بود به کمرش و اینا، برگشت یک لحظه به ما گفت که هر کی هر چی پیدا می‌کنه برداره بیاد بالا خاک ریز. من یادمه که افتاده بودم صورت و گردن و پاهم همه برو ترکش، گفتم به من داره میگی؟ گفت بله. بیان صدای دشمن شنیده میشه. بعد گفتم کوسلا کو مهمات چی؟ برگشت گفت همون چیه ورش دار. من نگاه کردم دیدم یه چیز آهنی بود، ادب بود، مال سرکوتی با کو، نفهمیدم چی بود. گفتم اینو بردارم. گفت همون رو بردار بیان بالا. تو این شرایط سخت بود، ما دیدیم بچه‌هایی رو که فشنگاشون تموم شده بود و اینا، یه لحظه تانگای دشمن داشت میومد سمت خاکریز ما، این خط تیپ جواد و لمه ما لشکر سقوط کرده بود، نیروهای ما و نیروهای دشمن با هم قاطی بودن که برای خاکریز بچه‌های ما نمی‌رسن بزنن به کی می‌خوره تیر. تو اون لحظه چند تا از برادرای ما بلند شدن و گفتن که، در حالی که فشنگی نداشتن، یک نفرشون گفت که برادر طلبه‌ای بود، گفت حسینیا بلند شد دیگه، عاشورا سپروس، ما با دست خالی باید بریم که بر نگردیم. این بچه ها با دست خالی بعدشون فشنگ نداشتن و رفتن سمت دشمن. یکی از برادرای ما که الان هست، ایشون که تو همون هجوم بود بعد آمد الان هست، بعد جانباز بود، میگفت که یکی از این بچه ها با دست خالی آمد، ما رفتیم بین تانکای دشمن قرار گرفتیم و ایشون مهمات نداشت و این برادرمون به من گفت، من خودم دیدم که یکی از این شهدای مفقود کنار تانک عراقی با مشت میزده رو تانک، اصلاً نداشته بود، با مشت زده بود رو تانک بیان بیرون. یعنی اینقدر شجاعت. اینه که یکی از دوستان ما که الانم هست، ایشون خودش به من گفت من دیدم. به لحاظ خستگی این بچه ها 48 ساعت یا توی هلیکوپتر یا توی قایق یا توی منطقه درگیری، بعضی بچه ها واقعا 48 ساعت بود نخوابیده بودن، خسته و کوفته. شب دوم که همین شهید حسن آزادی و دیگران آمدن اونجا، این بچه ها هر شبت خدمتتون که بعضی اونقدر خسته بودن، خوابیده بودن که صداشون میزدی جواب نمیدادن، باید با لگد محکم میزدی که بفهمی این شهید شده یا بیهوشه یا خوابه. چون دیگه بعد از ظهر گفتن بچه ها از اون خاکریز بیان عقب، محاصره شده بودن اونجا رو، دستور دادن از اون خاکریز بیان عقب. این هم به لحاظ خستگی بچه ها. به لحاظ اخلاق و محبت، با صحنه‌ای که من خودم اونجا دیدم، خب ما باید زمین رو میکردیم، سوراخ میکردیم، میرفتیم تو زمین، چون از بالا و جلو و اینا از چند طرف واقعا میزدن، اصلا اسمش سراخ قتلگاه بود دیگه. یعنی زنده موندن در اون سراخ کنار دجله و ابغرنه خودش معجزه بود دیگه. یک من دیدم رزمنده یا بچه های بسیجی رو که خاکریز یه مقدار سوراخ کرد همون جاده رو، خیلی هم هوای گرم، خسته، سخت، اون شرایط آدم حاضر 10 میلیون تومان بده یکی دیگه براش سنگر بکنه. ایت کند یکم، بعد دیدم ول کرد آمد این طرف تر. گفتم آقا کند یک مقداری کندی چرا ول کردی؟ گفت اینجا لانه مورچه بود، اینجا لانه مورچه بود، من دیدم سنگر بکنم لاخونه اینا خراب میشه. تو اون بدبختی و گرفتاری آمد یک مدوم دیورتر دوباره کند. ما یک همچه آدم هایی، این شهده که میارن شده یک همچه آدم هایی بودن. همه این شهده اونجا موندن، بعضی مجروحین اونجا موندن و این نمونه هایی که عرض کردم، حالا نمونه های دیگه هم هست، فرصت نیست من عرض بکنم. فقط لحظه ای رسید که مؤمن از غیر مؤمن، مجاهد از قائد، مجاهدین از قائدین تشخیص داده می شدن. زمانی رسید در همین جامعه خیلی ها ادای متدین در می آوردن ولی جبهه نمی آمدن. جبهه می آمدن انتخاب می کردن تو کدوم یگان و کجا باشن بعضی ها، بعضی ها انتخاب می کردن. اینا انتخاب میکردن که تو خطرناکترین نهادها، تخریب و اخلاص اطلاعات عملیات و گردانهای خدشکن و بچه هایی که خودشون بگفتن حد اکثر عمر ما 6 ماه، حد اکثر 6 ماه. اصلا کسی که میامد تو تقریب و اطلاعات یا این نیروهایی که معمولا گردان های خدشیکن بودن خودشون میگفتن ما حد اکثر عمری که برای خودمون قائلیم 6 ماه. اینا مثل یک چریک، مثل یک مجاهد زندگی میکردن و شادترین بچه ها همینا بودن. من شادترین خاطراتی که تو عمرم دارم از بچه هاست. من عرضم رو ختم میکنم با یک تعبیری که دشمنان ما راجع به عملیات خیبر کردن. این برادران بعد از ظهر به نظر من موقعی ها ندیدم، چون وقتی که یه شب خاکریز تخلیه شد و شهدا موندن و بعضی مجموعه اینا، من هی بیوش میشدم، به هوش میامدم، یه لحظه به هوش آمدم دیدم کسی نیست دیگه پشت خاکریز، فقط یه کسی بالا سر ما هم ورسده با لهجه اصفهانی داره حرف میزنه. بعد فهمیدم بچه های قمر بنی هاشم بودن، مثل که ما نجف آباد بودن، و میگه که دیگه کسی اینجا زنده نیست. این من پاچه شلوارش تکون دادم که یعنی اگه دنبال زنده میگردی یکیش اینجا هست. اینا ما رو بلند کردن که بیارن، ده متر بیست متر در آمدن که دوباره درگیری شد و جنگ نیروهای دشمن آمدن صداشون رو مشغول رو شدن. اونجا ما که آمدیم عقب با مصیبت و با مسائل و اینا، بعدن که من آمدم دیدم مقالاتی که تو سالهای بعد راجع به همین عملیات خیبر و همین محور نوشته بودن، من فقط یکی از این گزارش ها رو که دشمن داره اعتراف میکنه این بچه ها همسال حسن آزادی و این شهدایی که آوردن چیکار کردن اونجا، این عبارت چه من میخونم. این گزارش در جزو زمائم مطالعاتی دانشکده های نظامی در بعضی کشورهای دنیا از جمله غرب هست. این گزارش راجع به جنگ ما منتشر شده، نویسنده‌هاش غربی هست. میگه در عملیات های مختلف از جمله خیبر جنبندی کرده راجع به این شهدا. یک، خلاصه شنان میگم، این عباراتش میگم. یک، این بچه ها، این جوانان و نوجوانان، اینها نمیتوانیم و نمیشود ندارند. اصلا هر چی بهشون بگی، میگه آقا برو کره ما رو بگید، میگه خیلی خوب میشین برنامه کن میگیرم. میگه اینا اصلا هیچ جا نمیگن ما نمیتوانیم، برعکس خیلی ها که الان میگن ما نمیتونیم. دو، هر چه دارند با همه وجود به کار میگیرند و نمیترسند، چیزی رو مخفی نمیکنند، هر چه دارن میارن تو صحنه با اخلاص. سه، فرماندهانشان کنار خودشان میجنگند برخلاف همه نیروهای نظامی جهان. ما افتخار بودو که فرماندهای ما جلوتر از خود ما بودن، کنار ما بودن، ما بسیجی ساده بودیم ولی نگاه میکردیم اینا، ما میریم عقب، اینا هنوز هستن. یه حسن آزادی معاون تیپ بود، معاون تیپ بود، جز به آخرین افرادی بود که وقتی بچه ها میرفتن عقب اینا تازه آمدن تو خط. این آزادی و دیگران آمدن تو خط که خاکریز رو نگردن که بچه های دیگه بتونن سالا و خودشون اونجا به شهادت رسیدن و پیکر متحدشون موند. میگه چهار، اینان از پیروزی خود مطمئنند، شک ندارن، از اولی که وارد میشن میگن حتی ما اگه توی عملیات شکست بخوریم ولی ما بالاخره پیروزیم، النصر لنا، العاقبت لنا. پنج، مشکلات بزرگ را تحمل میکنند. خب ما خیلی وقتا بود که دیگه واقعا میگم گرفتار یک فشنگ، یک نیرویی بود، باید یک کمی کارهای بزرگی رو میکردن، خسته نمیشن، چون درست سال بعد 63 دوباره ما تو همون منطقه لشکر ما عمل کرد دیگه. همونجا ما اون سال توی لشکر بودیم، سال اول تو تیپ بودیم، تو خیبر، توی بدر توی لشکر بودیم که غواص بودیم توی میدانون چهارراه خندق، درست تو همون منطقه دوباره عمل شد. اینجا میگه که اینا خسته نمیشن، تکرار میکنن، تجربه میکنن، تکرار میکنن. دوباره سال 63 همونجا عمل شد. شش، اهل معنویتند، دعا، اهل دعا. هفت، تجهیزات بسیار ساده دارن، یعنی اصلا هیچی نداشتن به جای ما، اون طرف همه چی داشت، اون طرف هیچ چی نداشت. هشت، به سادگی اسیر نمی شدند. خب همین آزادی و این بچه ها می تونستن اونجا اسیرشن، هم حجت شرعی داشتن، هم از نظر نظامی درست بود، خب سقوط کرده دیگه، اون گفت نست اسیر شده نه، و در اسارت تسلیم نمی شدند غالبا، یعنی وقتی بدناشون اسیر میشه قلب و روحشون اسیر نمیشه. این روایت از راجب شهید دریا آب و خاکی دارم بخونم از اما خط بکنم. در جنگ صفین نصر ابن مزاحم نقل میکنه از زید ابن وهب که امیر المؤمنین گفت میخوام بگم اینکه این بچه ها در بدترین شرایط عقب نیامدن. خب همسال شهید حسن آزادی معاون تیم خیلی راحت میتونست بیاد عقب، قایق او اواخر او نزدیک صبح دیگه قایق نبود، درسته، حتی بعضی بچه ها میادم این پیته آب رو دوتا دوتا میبستن به هم بستن به شکم میشون که بتونن بیان تو آب، چون دیگه داشتن میامدن شهدا رو تیر خلاص، مجموعه تیر خلاص میزدن شهدا رو گرفتن. تو این شرایط بچه ها چنان محکم می جنگیدن و چنان آرام، من جوان و جوان 15 سالش بیشتر نبود که این مجروح بود، نگاه میکردیم تو چشمش، این میخندید که ما روحیه داشته باشیم، خود این به ما میخندید که با لبخندش به ما امید داده. حالا بنده 21 سالمه، این بچه 14 15 سالش، او داره به ما روحیه میده که یعنی آقا جون چیزی نیست، نترسید. مثلا خب یکم از این آدم دیدیم تا پیرمردی که نمیتونست درست راه بره، کمرش خمیده بود و در سخت‌ترین شرایط ذکر میگفت. ما به تمام تصمیم گیران کشور میخوایم یاد بیادشون بیاریم، امثال شهید حسن آزادی، بچه‌ای که آوردنشون. اون شب تو سراح قتلگاه در شرق دجله کنار جاده بسر بغداد که منطقه کلن بمباران شیمیایی بود، وزیر سنگین‌ترین آتش‌ها 72 ساعت مقاومت شد که خود دشمن با چون یک سپاه سوم از الاماره آمد، سپاه چهارم بسره، دو تا سپاه دشمن با هم دیگه میخواستن دست بدن و همین بچه ها نکشتن، جلوشونی گرفتن و تا حسن آزادی ها هستن ولو استخوانشون زیر خاک، ولو الان شهدایی که هنوز معلوم نیست کجا هستن، چون ما هنوز میدونیم چند هزار شهید مفقود داریم. اینا این انقلاب رو نگه داشتن. حسن آزادی ها امروز جبهه ما رو از شرق دجله منتقل کردن به غزه و لبنان و یمن و سوریه و عراق و افغانستان و این گام دوم بود و گام سوم. گام سوم ان شاء الله گام جهانی در جبهه های شرق و غرب عالم خواهد بود.
ایها الناس، ایها